در دوران جمهوریت هم در رده های بالا قرار نداشت و قلت و کمبود شدید دکتر قابله و پرسنل متوسطه طبی مواجه بود. با این اقدام طالبان افغانستان به قلت شدید و جدی پرسنل طبی مواجه خواهد شد. در احوال و اوضاع کنونی و در دراز مدت عواقب و پیامدهای آسیب جبران ناپذیر بر نظام صحی در افغانستان بر سیستم ارزی خدماتی در افغانستان به جای خواهد گذاشت که در نتیجه به عقیده ما در کل بسته شدن درهای مکاتب، درهای مؤسسات تحصیلی و تعلیمی برای دخترها قبل از همه باعث آشفتگی و افسردگی روانی و مریضی های شدید روانی که به جراحات روانی مبدل میشه و این جراحات به صورت امراض و اختلالات دوامدار صحی نزد دختران باقی میمانه. بر علاوه باعث ازدواج‌های زودرس و قبل از وقت میشه، ازدواج‌های اجباری را باعث میشه چون دخترها دیگه مصروفیتی ندارن و اکثرا خانواده ها هم دچار فقر هستن و از همه مهمتر که دامنه فقر در افغانستان کمک میکنه. اکثرا دخترها در سالهای اخیر به خصوص در شرایط جنگ مردهای خانواده قربانی های جنگ بودند و در جنگ شهید شدن، خانواده فرزنده و نارامر و مردهای خود از سادن، اکثرا زنها به خصوص دخترهای جوان نانوارای فامیل بودن که این منبع عاید هم از زنای افغانستان از خانواده گرفته میشه و این بالاخره به وسعت دامنه فقر کمک میکنه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از حضور شما به برنامه. آیا شما گفته میتونین که چرا طالبان دست به این گونه اقدامات علیه زنان و دختران زده و انستیتوت های صحی و علوم طبی را برای دختران بستند، در حالی که این مراکز یگانه جایی بود که دختران دلخوش کرده و آموزش می دیدن؟
طالبان به حیث یک گروه ایدئولوژیک در حقیقت امر جنگ اعلان شده علیه زنان افغانستان به پیش می برن و به صورت کل نفس سیاست طالبان و یا رفتار سیاست که نمیتونیم بگیم، رفتار طالبان در برابر زنان در حقیقت یک دشمنی آشکار است و به عقیده ما این دشمنی از ماهیت و نفس ایدئولوژی و برخورد ایدئولوژیک طالبان با زن و مقام زن در جامعه ناشی میشه. در کل زنان افغانستان طالبان با ایشان یک رفتار و برخورد ایدئولوژیک بنا به اونمو برداشت و روایت و قرائت ناقصی که از دین مقدس اسلام دارن و در کل به اساس اندیشه و نگاه دیوبندی ایشان که ناشی از مکتب دیوبند فکری طالبان است، یعنی ناشی از او مدرسه فکری طالبان است، مثلا برخورد و رفتارشان نسبت به زنان و در کل زنمایی شر و فساد میدانند به اساس تفکرات و نگاه دیوبندی خود. طالبان به خاطر همه تدابیر را انجام میتن تا زنان را به حبس خانگی بر بگردانند، از جامعه به صورت قطعی حذف کنند و حضورشان را در همه عرصه‌های زندگی به صفر بقرار بدن. چنانچه این کار هم میکنن و در طی حضور خود طالبان در طول 3 سال و چند ماه بیشترین فرامینشان، بیشترین تدابیرشان، بیشترین تصامیمشان علیه زنان و به خاطر اتخاذ محدودیت ها در برابر زنان و در کل به خاطر حذف زنان به صورت قطعی و کامل از تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در افغانستان بوده. طالبان قبلا همه دانشگاه مؤسسات تحصیلات عالی در عرصه صحی و طبی و مکاتب بالاتر از صف 6 برای دخترها مسدود کردند و این بار با اقدام خاص خود در پیوند با مسدود ساختن مؤسسات تعلیمات متوسط طبی و مکاتب قابلگی و دارالعلوم ها برای زنان به مسئله برهم خوردن و یا اختلال در عرضه خدمات صحی که به صورت قطعی دچار چالش و یک عالم پرابلم ها قبل از هم بود، ای بار با این اقدام طالب صدمه بیشتر میبینه عرضه خدمات صحی و در کل به مسئله مرگ و میر اطفال و زنان این مسئله تقویت خود کرد. مرگ و میر مادران و اطفال ارقام آخری که ما داشتم از سال 2023 در افغانستان قبل از همه یکی از کشورهایی است که در اونجا بیشترین مرگ و میر مادران ثبت میشه. مثلا از هر 5 مادر یک مادر در دوران حاملگی و یا در هنگام وضع حمل و زایمان تلف میشه بنابر اختلاطات و همو پرابلما و چالش هایی که در دوران حاملگی باش مواجه است و یا اختلاطاتی که در زمان ولادت به وجود می آید که یکی از دلایلش هم کمبود پرسنل طبی، مراکز عرضه خدمات صحی و طبی و عدم مراکز آگاهی دهنده طبی برای زنان بوده که با این عمل طالبا این چالش و دشواری عمیق‌تر میشه و دامنش وسعت میافه. و در این حال میخواییم بگویم که افغانستان یکی از کشورهایی است که در یک روز تقریبا 170 کودک جان خود در سر امراض مختلف از دست میده و قبل از همه این کودکان نوزاده هستند. دلیلش هم عدم دسترسی مادران به خدمات سی، عدم موجودیت خدمات اختصاصی حفاظی صحت مادر و کودک و در این حال عدم موجودیت پرسنل کافی مسلکی از هم از دکتر و پرسنل متوسط طبی بوده. در این حال می خواهیم بگویم که همی اکنون 3 میلیون کودک در افغانستان ناشی از فقر دامنگیر مردم افغانستان مواجه به مریضی های سوی تغذیه هستند که هم ناشی هم از فقر خانواده است و هم ناشی از عدم آگاهی و عدم تعلیمات صحیح مادران است. و این ترتیب همه بخش ها را اقدام طالبان فرمان آخرشان در بر میگیره و همه عرصه ها را صدمه میزنه و زنا و اطفال دچار آسیب بیشتر میسازه، به خصوص مثلا در قرا و قصباتی که قبلا هم مراکز مجهزیسی وجود نداشت، دکتران زن وجود نداشتن و شما میدانید که افغانستان به حیث یک کشور سنتی و مردم افغانستان خانواده با یک تفکر سنتی هرگز حاضر نیستن که اعضای اناث خانواده خود نزد پرسنل طبی مرد ببرن، نزد دکتر مرد، نزد پرسنل متوسطه طبی. با خاطر بیشتر امید به امی پرسنل متوسطه طبی زنانه بود که در صورت حذف این پرسنل و خانه نشین ساختنشان و عدم دسترسیشان به تحصیلات و مسلک، این چالش در برابر زنهای افغانستان در برابر خانواده و خصوص در قرا و قصبات و مناطق دور افتیده افغانستان به شدت مطرح خواهد شد.
خب شما اگر لطف کرده بگوین که با در نظر داشت همین تعداد نفوذ در افغانستان و نیازهایی که زنان و قابله ها و دیگر کارکنان صحی دارند، آیا این تعداد قابله ها و کارکنان صحی زن که کار میکنن کافی است یا چطور؟
خب ارقام اعداد دقیق وجود نداره، ارقام جسته و گریخته بود که چون تایید نشده ما به ارقام اشاره نمی کنم. در کل افغانستان با جمهوریت هم سیستم سیش ایدیال و کافی نبوده، در قرا و قصبات در شهرها نبوده، خیلی ناچیز و در بسیار موارد هم ناممکن بوده. و حال با آمدن طالبها هزاران دکتر و نرس و قابله و پرسنل عرصه‌های خدمات صحی افغانستان جبران بنابر محدودیت هایی که در برابر زنان اتخاذ کردن طالبها، بنابر محدودیت های امنیتی، بنابر ترس و وحشتی که از جانب طالبها اعمال میشه بر جامعه، دکترای زن پرسنل طبی افغانستان ترک گفتن که خودش بر علاوه کمبود قبلی کمبود بیشتر ساخته و این کمبود بوده شدیدتر ساخته. با این وضعیت و مسدود ساختن مؤسسات تعلیمی عرضه خدمات صحی و تربیه پرسنل متوسط طبی، یقینا این کمبود به یک مشکل جدی و یک کمبود به صورت قطعی و کمبود مطلق مبدل میکنه و به صورت کل بالای سیستم عرضه خدمات صحی و دسترسی مردم به خدمات صحی و کمک های صحی تاثیر بسیار ناگوار و جبران ناپذیر خواهد داشت.
درست. خب اگر جلو همچو فرامین از سوی طالبان که اکثرا زنان را از بیشتر امکانات و حقوق اجتماعیشان در جامعه حذف کردن و خصوص امی اقدام اخیرشان که یگانه مرکز تحصیلی برایشان بسته شد، چی پیامدهای در آینده خواهد داشت؟ خصوصا بخش صحت افغانستان چی صدمه خواهد دید و چی خطرات متوجه زندگی زنان و مادران و خصوص در زمان حاملگی و ولادت خواهد شد؟
تا جایی که طالبا در عمل و در رفتار خود، در رویکرد خود نشان دادن طی بیشتر از 3 سال و چند ماه، سیاست حذفشان، سیاست سرکوبگرانه و دشمنی آشکارشان در برابر زنان افغانستان، یقیناً که زنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف کردن و به صورت کل یک سیاست سرکوبگرانه و نابود کننده را در پیش گرفتن که به صورت قطعی زندگی زنان افغانستان را نابود کردن. نه تنها حقوقشان را معدود ساختن، نه تنها با صدور فرامین زنان افغانستان از حقوق انسانی و حقوق ابتداییشان محروم ساختن، بلکه حالت موجود زنان افغانستان زنده به گور شدن زنان را مثل 14 قرن قبل که قبایل عرب در دوران جهالت دختران خود زنده به گور می کردن، عملا زنای افغانستان زنده به گور شدن. صورتی که صدایشان عورت است، حضورشان من است، کار کرده نمی تونن، حق درآمد ندارن، حق کار ندارن. خودشان و خانوادهشان، کودکانشان و خصوص خانواده و کودکانی که ناناورشان زنا بودن، اینا زنده به گور شدن عملا. اینا محکوم به مرگ هستن، از گرسنگی، از فقر، از بیچارگی، از عدم دسترسی به خدمات صحی و در کل از محرومیت همروزه که باعث امراض مختلف روانی، جسمی و در کل از بین رفتن زنا میشه. یعنی سیاست‌های نه تنها سرکوبگر بلکه سیاست‌های نابود کننده طالباست که به صورت کل اراده دارن تا زندگی زنای افغانستان نابود کنن، چنانچه در عمل گام به گام ایره عملی می کنن و این تصمیم خود در صدور فرامین خود، در برخورد خود با زنا، در تحقیر و توهینی که نسبت به زنا دارن، به این ترتیب در کل آینده مردم افغانستان، آینده کشور ما را به ویرانی و تباهی سوق میدن.
خب خواست و پیشنهاد شما را میخواستیم بدانیم که کدام طرز العمل و رای حل هایی را به خاطر حل این معضله به نظام حاکم در افغانستان و همچنان جامعه جهانی پیشنهاد میکنین؟
ما از جان خواستار اقدامات عملی و نهایی در برابر طالبان هستیم. وضع موجود به صورت قطع قابل تحمل نیست، چنانچه کشورهای دنیا هم از حضور طالبان در افغانستان و با حضور طالبان از موجودیت گروپ های متعدد تروریستی که امنیت و ثبات در منطقه، صلح در منطقه و هر منطقه به تهدید گرفتن، ابراز نگرانی کردن. بنان ما آرزو داریم که جان قبل از اینکه این همه مصیبت هایی که دامنگیر مردم افغانستان است، دامنگیر مردم جهان شوه، که دیر یا زود چنین هم خواهد شد، کشورهای دنیا، شورای امنیت سازمان ملل داخل اقدام شوه و به حضور طالب ها اصلا باید پایان داده شوه. حضور طالب به صورت قطع برای تمدن بشریت، برای آینده افغانستان قابل تحمل نیست. اونچه به ما مردم افغانستان، شهروندای افغانستان برمیگرده، یقینا ما هم وظایف خود داریم که از مسائل قومی و قبیلایی و تنظیمی و حزبی و مرزبندی ها عبور کرده، به حیث یک ملت واحد و مشت واحد به دهن طالب باید کوبیده شود. و این واقعا وقتی میشه که منافع اولیای کشور خود، منافع مردم خود، بر منافع خود، بر منافع گروه خود، بر منافع قوم و قبیله و حزب و تنظیم و مذهب و زبان خود ترجیح بدیم و مقدم تر بشماریم، به اساس خطوط قرمز منافع ملی اقدام بکنیم، نه به اساس منافع محدود و کوچکی که در چوکات های قومی و قبیلوی و زبانی و مذهبی است. ما زنان افغانستان با حرکت های مدنی و اعتراضات خود هم در داخل افغانستان هم در خارج از افغانستان، با اندیشه و قلم خود، با اعتراضات پردامنه و وسیع خود ادامه خود دادیم.
بله، خب دکتر شفیقه رزمنده، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از حضورتان به برنامه بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما و از اینکه به ما زمینه رو مساعد ساختین تا نگاه خود با مخاطبین رادیو شما شریک بسازم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان تدریس می شود. یادآوری میکنم که محتوای درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز برنامه مضمون جغرافیای صنف دهم را می شود. در ابتدا استاد برایتان وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این سلسله دریاها، ابحار، سلسله کوه‌ها شامل است. در ادامه ساختمان و اشکال اراضی افغانستان را خواهیم خواند. می رویم و این سلسله را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
می آییم به وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوه‌های بلند دارنده کوه‌های بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوه‌ها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی هایی که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بوده که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحرا ها شامل است. در دوره میزوزویک ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیل ها، کانگرو مراته ها، احجار ریگی و آتش پشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطر بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط از 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که در شکل هم دیده می شود. نقشه 48 حاصل خیزا تشکیل می دهد و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
در درس استاد شنیدیم که سه حوزه شامل حوزه های آمو، هلمند و ننگرهار در افغانستان دارای کمترین ارتفاع از سطح بحر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس امروز صنف 11 هم به یکی از موارد جالب در جغرافیای افغانستان می پردازیم. این موضوع عبارت از بحث حیوانات وحشی در افغانستان است. در درس امروز جغرافیا می خوانیم که در مجموع در افغانستان چند نوع حیوان وحشی زیست دارند. این حیوانات شامل خانواده کدام نوع حیوانات است؟ و اینکه بیشتر در کدام مناطق افغانستان زیست دارند. بحث انرژی مسئله دیگری است که در ادامه درس امروز با آن پرداخته خواهد شد. این همه موارد را با هم در تشریح درس جغرافیای صنف 11 هم از استاد می شنویم.
اولین موضوع راجب حیوانات وحشی هست. کما می تانیم بگیم در کل حیوانات به عنوان یکی از پدیده های مهم محیطی بالای احیای طبیعی تأثیرات بارزی دارند. که در طبیعت به خصوص در جنگل ها حیوانات مختلفی زندگی می کنند که هر کدام آنها اهمیت خاص خود را دارا می باشند. حیواناتی که در جنگل ها به چراگاه ها زندگی می کنند از اهمیت چی؟ از نظر جلب سیاهی، شکار، پوست و توازن طبیعت دارای ارزش فراوانی می باشند. که در کل در کشور 27 نوع مار تثبیت شده است. که 7 نوع آن زهری و 5 نوع دیگر آن افعی بوده و 2 نوع دیگر آن چی؟ کبرا می باشد. پستانداران می تانیم بگیم که در کل 120 نوع پستاندار در افغانستان شناخته شده است که چی؟ شناخته شده است که اما متاسفانه بسیاری از آنها در حالت از بین رفتن یا فرار می باشند که مهمترین آنها عبارت از گرگ، روبای سرخ، پیشک خرد و پیشک کوهی که در تمام بخش‌های کشور پراکنده است. که از جمله میتونیم خود خرس بگیم. خرس‌ها در ساحات جنگلی و کوهی زندگی میکنند. گوسفند، مارکوپولو، آهو، بزمار خود و غیره قابل یادآوری هستند که در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکنند. یک سروی که انجام شده بر اساس همون سروی در حدود 300 نوع پرنده در نقاط مختلف کشور چکار شده تشخیص داده شده هست. از جمله میتونیم که مشهورترین آنها نام ببریم قاز هست، شترمرغ، مرغابی، توتی، عقاب، قیچی، گنجشک و ده ها نوع دیگره. میتونیم چه کنیم نام ببریم. موضوع بعدی سر وضعیت زراعت و مالداری در افغانستان هست. که در کل افغانستان از جمله ممالک رو به انکشاف هست که اکثریت مردمان چی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق زراعت و مالداری نیازمندی های اولیه خود رو چکار میکنن رفع میکنن. که سیستم آبیاری در کشور ما چکار شده انکشاف نکرده هست و به خاطر که کمبود مقدار بارندگی و قلت آب بعضا صدمه شدید به زراعت و مالداری کشور ما میرسانه. کسی سیستم آبیاری گفتیم که در کشور ما چکار کنه انکشاف نکرده و جریانات آبی دریاها افغانستان به صورت دقیق ارزیابی نگردیده و از آب آن استفاده به تر صورت نگرفته است. و همچنان میتونیم بگیم که خود سرمایه گذاری هم در این بخش زراعت ضعیف می باشد و تا اکنون در اکثر نواحی کشور که زراعت آن محتاج به آبیاری می باشد بررسی نشده است. زرافت مالداری در افغانستان تا حد زیاد به شیوه عنعنوی صورت میگیره و هدف عمده از فعالیت های زرافت خانواده ها دهاقین رفع نیازمندی های مصرفی خود آنها میباشد. برای رشد زراعت و مالداری باید کلینیک های برای حفظ حیوانات، مراکز صنعتی و غیره ساخته شود تا ارزش بیشتر بالا بره. و همچنان علاوه بر آن، پلان های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت قرض جلب سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری باید عملی شه که لازم هست زراعت و مالداری به شیوه عصری و پیشرفته صورت بگیرد که سیستم آبیاری منظم و انکشاف بعدی آن در نظر گرفته شود. فارم های زراعتی و مالداری و کلینیک های حیوانی توسعه یابند. راه های مواصلاتی میان مزرعه و مارکت بهتر شوند و مراکز صنعتی و فابریکی که محصولات زراعتی تولید میکنند صنعتی نمایند و کیفیت و ارزش مواد را بالا ببرند ایجاد به توسعه داده شود. این موضوع انرژی در کشور ما افغانستان منابع فراوانی انرژی وجود داره، که هم در سطح زمین و هم در زیر قشر زمین یافت می شود. صنایع افغانستان در حال حاضر به انرژی ضرورت دارد تا ماشین های خود خرد و بزرگ را به حرکت در آورد. که می گیم در کل خود انرژی عبارت از نیرو یا قوه است که به اثر آن تحرک در صنایع ماشین آلات و تولیدات صنعتی به وجود می آید. منابع مهم انرژی عبارت از زغال سنگ هستند، نفت، گاز، آب، باد و غیره می باشد. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی در افغانستان گفته بشه که زغال سنگ به عنوان یک ماده ارزان و های اهمیت هست. نفت در ساحات شمالی غربی و جنوبی غربی وجود دارد. منبع دیگر تولید انرژی در افغانستان خود گاز طبیعی هست که علاوه از روشن ساختن و گرم کردن منازل در پخت و پز به کار می رود. به کار انداختن کارخانه های صنعتی نیز های اهمیت باشد. منابع آب در افغانستان باعث تولید انرژی برق میشه که از نیروی برق نیز در روشن ساختن منازل، پخت و پز و به کار انداختن ماشین آلات برقی کار گرفته میشه. انرژی آفتاب چیه؟ تجدید پذیر هست و ما میتونیم برای روشنی و غیره استفاده نماییم. منابع انرژی قابل تجدید و غیر قابل تجدید. در طبیعت دو نوع منابع انرژی وجود دارد که عبارت از منابع انرژی قابل تجدید و منابع انرژی غیر قابل تجدید. منابع قابل تجدید منابع غلطی آن منابع میگن که در طبیعت زیاد پیدا میشه، انسان میتواند به شکل دوامدار از آنها استفاده کند، مانند آب، باد، آفتاب که دائم در طبیعت وجود دارد و پایان ناپذیر میباشد. و اما منابع غیر قابل تجدید منابع میگن که پس از مدت ذخایران به پایان میرسد، مانند ذخایر زغال سنگ، نفت، گاز که انسان نمیتواند به شکل دوامدار از آن استفاده کند. دریاهایی که دارای نشیب زیاد باشند منبع خوبی برای تولید برق به شمار میروند که با اعمال بندها و نصب توربین ها میتوانیم از آب انرژی برق تولید نماییم. منبع دیگر خود تولید برق باد هست که از باد به منظور تولید برق استفاده می شود. ما می توانیم همچنان از برق به حیث مهمترین منبع انرژی در تمام فعالیت های صنعتی و اقتصادی روشن ساختن شهرها و منازل، کارخانه ها و آلات برقی استفاده کنیم که برای اولین بار در سال 1272 بود در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان که یک دستگاه کوچک برق به کار افتاد که عبارت از یک داینامی کوچک بود که ظرفیت روشن ساختن 40 چراغ برق داشت. و مطابق ماستر پلان برق افغانستان دارای 24000 مگاوات ظرفیت برق بوده که از جمله برق آبی 23000 مگاوات، از جمله برق آبی 23000 مگاوات، بقیه برق آن حرارتی است که تولید آن از منابع گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت در نظر گرفته شده که تولید و انکشاف آن به سرمایه گذاری انگفتی ضرورت دارد که بالاخره در سال 1976 که به طور اوسط در جهان چطور شد 1714 کیلووات ساعت تولید سرانه انرژی برق وجود داشت. این سر بحث خود برق آبی که ما میتونیم بگیم از نیمه اول قرن 20 برق به حیث مهمترین منبع انرژی در زندگی صنعتی و سایر فعالیت‌های بشری مطرح گردیده بود که دریاهای افغانستان اقتصادی ترین منبع تولید برق شناخته شده هم که در حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان استحصال می شود. افغانستان دارای دستگاه‌های متعدد برق آبی هست که از جمله فابریکه برق جبل السراج می باشد که دستگاه برق جبل السراج بالای دریای سالنگ اعمال شده که ارتفاع دستگاه با توربین 37 متر می باشد و مقدار آبی که بالای توربین می رسد 10 متر مکعب ثانیه محاسبه شده است. دستگاه یاد شده دارای 3 توربین می باشد و ظرفیت مجموعی آن 1500 کیلووات می باشد. فابریکه برق آبی چبردک. امور ساختمانی فابریکه برق آبی چبردک در ماه سال 1316 هجری شمسی آغاز با مصرف 15 میلیون افغانی در سال 1319 هجری شمسی پایان یافت. ظرفیت تولید همه توربین ها به 1300 کیلومتر می رسید. کیلووات. بند برق پرخمری. خود بند برق پرخمری بالای دریای کندوز اعمال شده که در سال 1320 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرد و ظرفیت نهایی آن 4800 کیلووات فی ساعت می باشد. در حال حاضر توربین های بند برق پلخمری بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. دستگاه برق کجکی از بزرگترین دستگاه های تولید برق در ورسالی کجکی هست. کجکی خود ولایت هلمند هست که کار ساختمانی در سال 1330 آغاز و در سال 1332 خاتمه یافت. دستگاه فیلی برقابی در کجکی ظرفیت تولید 33,000 کیلووات ساعت برق را داشته و برای روشن ساختن شهرهای کندهار، هلمند، لشکرگاه، رشک و غیره استفاده می شود. دستگاه برق آبی سوربی در 15 کیلومتری دهانه دریای پنجشیر بالای دریای کابل و در سوربی به ارتفاع 1596 متر از سطح برق احداث شده است. این دستگاه دارای دو توربین و که ظرفیت هر توربین چنده 11,000 جمعا فی ساعت باشه و همچنان از برق تولید شده سوربی برای روشن ساختن شهر کابل، فابریکه های گلبه ها و دیگر مؤسسات صنعتی پایتخت استفاده می شود. دستگاه برق ماهیپر. دستگاه برق ماهیپر در 40 کیلومتری شرق کابل موقعیت دارد که دارای 3 توربین می باشه و ظرفیت تولیدی هر توربین 22,000 کیلووات می باشه. مصر فابریکه بند برق درنته. این دستگاه دارای 3 توربین باشد که ظرفیت تولید مجموعی برق آن به 12,000 کیلووات فی ساعت می باشد و از برق تولید شده این دستگاه در روشنایی شهر جلال آباد و مؤسسه های صنعتی و هم برای پمپ کردن آب جهت آبیاری و 32,500 جریب زمین استفاده می شود. دستگاه بند برق نقلو. دستگاه مولد برق آبی نقلو بزرگترین دستگاه تولید برق افغانستان شمال می دهد که این دستگاه دارای 4 پایه توربین به ظرفیت مجموعی 100,000 کیلووات فی ساعت می باشد که منبع اصلی آب دستگاه نقلو دریای کابل خود پنجشیر می باشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شنونده های عزیز و متعلمان گرامی، و حال نوبت جغرافیای صنف 12 است. در درس امروز استاد برایتان احصایه و توزیع جغرافیای نفوس افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این درس می شنویم که اکثریت نفوس افغانستان در کجا زندگی می کنند. در ادامه خواهیم شنید که در افغانستان بیشتر مردم چه پیشه دارند و سرگرم کدام کارها هستند. پاسخ این پرسش ها و این را که عاید مردم از این کسب و کار چگونه است از استاد می شنویم.
احصایه و توزیع جغرافیای نفوس. تعداد زیاد نفوس در دامنه‌های سرسبز، جویبارها و سواحل دریاها جا داده و بنای مدنیت‌های کهن آریایی را در ادوار تاریخی گذاشته شده است. در حدود 85% نفوس کشور با کشت و کار زراعت فعالیت‌های مربوط به آن اشتغال می‌باشند که در کشور تمرکز نفوس در نقاط بلندتر از 2500 متر محدود شده است. شهرهای بزرگ معاملات تجارتی، اقتصادی و صنعتی نیز به تمرکز نفوذ بیشتر موثر است. صنایع و تأسیس فابریکا، بناهای عرفانی و فرهنگی، واحدهای اداری و نظامی و توریستی نیز باعث تمرکز و تجمع نفوذ می شود. رشد نفوس و وسعت عمر. رشد نفوس در کشورهای رو به انکشاف تابع مقررات اجتماعی، مذهبی و اقتصادی می باشند که از لحاظ اجتماعی و صحی رشد عادی در نظر دارند. وزارت پلان قرار احصائیه سال 1329 نفوس کشور را 12 میلیون نفر تخمین شده است. اولین سری نمونه‌ای که در سال 1332 از کابل توسط مؤسسه صحی جهان صورت گرفت، در 85 قریه مربوط 10 ولایت به صورت براکن سروی نمونوی صورت گرفت. سه شماری کامل کشور در 25 جوزای سال 1358 آغاز و در 14 سرطان خاتمه یافت. قرار احصائیه سال 1359 مجموع نفوس افغانستان 15.4 میلیون نفر تخمین زده شده است. مجموع نفوس ساکن یا کسایی که در کشور زندگی میکنند در این سال شامل 2.1 میلیون خانواده میباشد و تعداد اوسطی اعضای هر خانواده در حدود 6 نفر ثبت شده است. کیفیت نفوس و ترکیب قومی در کشور. کیفیت نفوس را میتوان از دو لحاظ مورد ارزیابی قرار داد، از لحاظ جنس و از لحاظ سن، که در سال 1383 اولویت نفوس از لحاظ جنسیت احساس گردید. وطن ما از جمله کشورهای رو به انکشاف که مجموع نفوس آن از تولد تا 15 ساله 44.6% و از 16 الی 60 52.9% و از 65 سالگی بالاتر 2.6% تخمین زده شده است. پشتون‌ها مطابق به اسناد تاریخی از قدیمی‌ترین نژادهای آریایی در این سرزمین هم، تاجیک‌ها هم مانند پشتون‌ها هستند، از جمله اقوام سابقه آریایی این سرزمین‌ها می‌باشند. ازبک‌ها و ترکمن‌ها در مناطق شمال و شمال غرب کشور سکونت دارند. هزاره‌ها در بامیان و ستوه مرتفع مرکزی زندگی می‌کنند. نورستانی‌ها از اقوام آریایی‌ها می‌باشند و از زمره‌ای باشندگان کشور محسوب می‌گردند. بلوچ‌ها هم از جمله اقوام آریایی‌اند که در جنوب قندهار و چخاسور زندگی می‌کنند. مهاجرت‌های داخلی و خارجی و جابجا شدن نفوس. مهاجرت در افغانستان عوامل زیادی دارد، از جمله مهاجرت‌های سیاسی، مهاجرت‌های اقتصادی، مهاجرت‌های تاریخی و مهاجرت‌های موسمی. مهاجرت‌های سیاسی وقتی صورت می‌گیرد که آزادی فکری و عقیدتی تحت فشار قرار گیرد. و اما از لحاظ اقتصادی، مردم از شهرهای کوچک و دهکده به خاطر اقتصاد ضعیف و به خاطر شغل مناسب کوچ می‌کنند تا در زندگی بهتری داشته باشند. مهاجرت‌های تاریخی در زمان‌های قدیم آریایی‌ها از بوخته به سرزمین‌های اطراف آن الا هند و فارس مهاجرت نمودند و مهاجرت‌های دیگر نیز صورت گرفته است. مهاجرت‌های موسمی بعضی مردم ما به خاطر گرمی و مناطق بلند و مرتفع از یک جا به جای دیگر مهاجرت می‌کنند. دین و زبان. اجداد ما آریایی‌ها پیش از کوچ کردن به سرزمین‌های جدید آیین بدوی داشتند که اجداد ما آریایی‌ها با وجود بقایای عقاید کهن ویدی و برهمنی قدیم که در شرق مملکت مروج بود، زردشتی هم در شمال و غرب مملکت رواج است. دیانت بودایی با نفوذ سلطه آشوکا از جنوب هندوکوش تا قندهار انتشار یافت. در عهد حضرت عثمان بعد از سال 25 هجری فتوحات اسلامی در افغانستان پیشرفت کرد که مردم کافرستان بعد از مشرف شدن به اسلام به نورستان یاد شد. در حال حاضر 99.6% مردم افغانستان پیرو دین اسلام هستند که تعداد اهل هنود هم در افغانستان زندگی میکنند. زبان اندو اروپایی به دو بخش آریایی و هندی تقسیم شده است. زبان پشتو. پشتون ها در مناطق شرقی، جنوب غربی و جنوبی و جنوب غربی و جنوب غربی افغانستان زیست دارند. زبان دری تقریبا در تمام کشور صحبت میکنند و با آن زبان دری بلدیت کامل دارند. بلوچی. مردم نواحی هلمند، گودزیره، هامون، صابری و در سرحدات غربی کشور یک تعداد مردم با آن صحبت میکنند. زبان ازبکی. در ولایت شمال مشاور تعدادی از مردم با آن صحبت می کنند. زبان ترکمنی، مردم در شمال و شمال غرب تا ولایت هرات با آن صحبت می کنند. مواصلات ارتباطات. راه های مواصلاتی من حیث زیربنای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کلتوری و اداری جامعه در یک کشور می باشد که ضروریت اقتصادی، زراعتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بدون انکشاف ترقی خطوط مواصلات امکان پذیر نیست. سرمایه گذاری باعث توسعه اقتصاد میشه، سیاسی، فرهنگی، پلانگذاری و اقتصادی در تمام کشور میگردد. با استفاده از راه های منظم ترانسپورتی قیمت اشیا در بازار تقلیل مییابد. اقوام مختلف از انعنات همدیگر باخبر میشوند و وحدت ملی تعیین میشوند.
بله شاگردان عزیز، امیدواریم که تا ساعت درسی بعدی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تمرین‌ها و سوالات موجود در کتاب‌هایتان را با استفاده از تشریح استاد پاسخ بدهین.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.